ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 15 اردیبهشت 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکا و اسرائیل گزارش داد در صورت نهایی شدن مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه، جزئیات توافق چندین روز دیگر طول می‌کشد. بر اساس این گزارش، هرچند جنبه‌های فنی یک توافق بالقوه پیشرفت کرده است، اما دو منبع اسرائیلی گفتند رسیدن به خود توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها ممکن است یک هفته برای نهایی شدن زمان لازم داشته باشد. نمایندگان مصر، قطر و آمریکا در حال مذاکره با هیئت نمایندگی حماس هستند تا معامله آتش‌بس 40 روزه در جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیل را به نتیجه برسانند. این مذاکرات در مصر و بدون حضور نماینده اسرائیل در حال برگزاری است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌شود. با ادامه بارندگی‌ها در ایران، سازمان هواشناسی برای 20 استان هشدار نارنجی و وقوع سیل صادر کرد. به گزارش مدیریت بحران استان کهگیلویه و بوی رحمت، بارندگی شدید و بی‌سابقه رگباری در بسیاری از مناطق این استان خسارت زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی و راهسازی وارد کرده است. همچنین مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم خبر داد و گفت در حال حاضر تیم پایش، حفاظت و مرمت در این محوطه باستانی مستقر هستند. تشدید فعالیت سامانه بارشی در حالی است که از روز دوشنبه نیز سامانه بارشی دیگری به ایران وارد می‌شود. وزارت خارجه روسیه میگوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی‌های مرزهای روسیه نشان می‌دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می‌کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه 15 اردیبهشت همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راسک در سال گذشته و فروردین ماه امسال در نقش داشتند. درگیری فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن ده ها تن از طرفین شد. کمپین فعالان بلوچ همچنین از یورش ماموران سپاه بدون حکم قضایی به منزل مولانا فضل الرحمن کوهی خبر داده است. و علیرضا فخاری، استاندار تهران، برنامه ریزی برای تشکیل دو استان در غرب و شرق تهران را تایید کرد. بر اساس این طرح، در غرب استان تهران شهریار، ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار خواهند گرفت و در جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح خواهند شد. به گفته استاندار تهران، بر اساس سرشماری سال گذشته، غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون تن و در جنوب شرقی این استان هم 1,200,000 تن جمعیت دارد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. هشدار شماری از فعالان سیاسی مدنی در ایران درباره شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت. ادامه بیم و امیدها از نتایج گفتگوهای آتش‌بس در غزه. و برای نخستین بار در حیات وحش، حیوانی آمدانه زخم‌های خود را با داروی گیاهی درمان کرد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما به رغم سفر هیئتی از گروه افراطی حماس به قاهره برای ادامه مذاکرات درباره پیشنهاد تازه آتش بس در غزه، این گروه هنوز به طور رسمی با طرح پیشنهادی مصر پاسخ مثبت نداده است. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز گذشته برای شرکت در این مذاکرات وارد قاهره شد. میانجیگران بین‌المللی تاکنون منتظر پاسخ گروه افراطی حماس به پیشنهاد دولت اسرائیل برای آتش‌بس 40 روزه در مقابل آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. به نظر شما در حال حاضر عمده‌ترین مانعی که باعث شده گروه حماس به طرح آتش‌بس مصر که اسرائیل هم ظاهراً باهاش موافقت کرده جواب نده چی هست؟
به نظر میاد که مشکل برای حماس سر اینه که آیا اسرائیلی‌ها حاضر خواهند شد از توقف کامل جنگ صحبت بکنند یا به نوعی همچنان این برگ رو برای خودشون باز نگه خواهند داشت که بعد از آزادی گروگان‌ها حمله به خصوص به رفح رو انجام بدن. از این جهتش اینی که خب حالا حتی اگر تضمین کتبی هم طوری که حماس میخواد اسرائیل ها ندن راجب اینی که جنگ رو دیگه ادامه ندند، اینی که به هر صورت یک سری قول قرارهای مطرح بشه، قول قرارهای جدی که این عمل انجام نشه، یعنی حمله دیگه انجام نشه، توقف کامل جنگ صورت بگیره، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه. یه مقدار مانع سر اینه، یه مقدار راجب اینه که در قبال گروگان هایی که آزاد میشن اصولا به اعضای هر گروگان چه تعدادی از اصولا زندانی های فلسطینی در زندان های اسرائیل آزاد بشن. حتی سر اینه که به نوعی بازگشت امن این آوارگان از جنوب به شمال چجوری انجام بشه، آیا اسرائیلی ها باید روش کنترل داشته باشن و کنترل بکنن که کی کجا میره یا نمیره، و راجع به کمک های امدادی و این حرفا که باید چقدر کمک های امدادی وارد غزه بشه. بسیاری از این مسائل به لحاظ تو ریز مسائل هم حتی اینها با هم درگیرند. اینه که حالا اسرائیلی ها واقعا به این خواستا و مطالبات حماس نهایتا تن بدن، خب سوال بزرگی است.
آقای حسینی فرد، اگر این طرح پیشنهادی که الان روی میز مذاکره قرار گرفته به هر دلیلی از سوی حماس رد بشه، این گروه با توجه به شرایط سخت و غمباری که الان غیر نظامیان در غزه دارند، چه برگ برنده‌ای داره که بخواد مخالفت کنه با این طرح صلح؟
واقعیت اینه که کسی نمیدونه که گروگان ها کجا هستند و آیا این صحبت هایی که اسرائیلی ها میکنند که 4 تا از گردان های اصلاح حماس باقی موندن و اونها در رفح هستند، رهبری حماس در رفح اصلاح خودشو پنهان کرده و گروگان ها هم احتمالا اونجا هستند، اینها به نوعی خب این بحث رو مطرح میکنه که آیا اسرائیل واقعا با آگاهانه و با قصد و اصلاح داشتن اطلاعات کافی میخوان حمله رو انجام بدن. زمین این که با توجه به افکار عمومی اسرائیل که معتقدن که هر حمله ای میتونه جان گروگان ها را هم به خطر بیندازه اگر گروگان ها واقعا در رفح باشند، زمین اینه که هرچند به صلاح این وضعیت ادامه پیدا بکنه، زمین حمله صورت نگیره، میدونیم که خود اسرائیلی ها در مورد حمله هم خب اینی که واقعا قدرتشو دارن، امکاناتشو دارن، با توجه به اینکه بسیار از نیروهای ذخیره رو فعلا به خونه فرستادن و خود جامعه اسرائیل هم آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که 68% اسرائیلی‌ها معتقدن که دولت یا ارتش در جنگ غزه پیروز نخواهد شد. فشار بین‌المللی هم هست. به نظر میاد که حماس رو همه اینا حساب میکنه و شاید مثلا این تردید رو داره یا این شاید این نظر رو داره که نهایتا اسرائیل از حمله به رفح باز بمونه یا حتی اگر حمله هم بکنه لزوما به اهدافش نرسه.
آقای حسینی فرد، همزمان با این گفتگوهای آتش بس یه طرحی هم از سوی دولت نتانیاهو درباره آینده غزه منتشر شده که ظاهرا اداره این منطقه توسط ائتلافی از کشورهای عربی قرار هست که صورت بگیره و یک منطقه خودمختاری قرار هست که غزه تبدیل بشه و تا سال 2035 طبق این طرح این منطقه یک منطقه آزاد تجاری بشه. چقدر این طرح دستیافتنیه و کشورهای عربی باش موافقت خواهند کرد؟
خب خب از همون روز اول این ماجرا و این بحران، این آمریکایی‌ها بحثشون با اسرائیلی‌ها این بوده که ما باید راجع به بعد از پایان جنگ هم بحث بکنیم، و به خصوص که الان بیش از پیش مشخص شده که تا این مسئله فلسطینی‌ها حل نشه امنیت اسرائیل هم تامین نخواهد شد و همچنان مواردی مثل 7 اکتبر یا در ابعاد کوچکتر یا بزرگتر تکرار شدنیه. از این جهتش باید اسرائیلی‌ها راجع به مسئله فلسطین تصمیم بگیرن، از جمله راجع به آینده غزه. و خب ما می‌دونیم در دولت راستگرای اسرائیل راجع به اصولا دو تا کشور، ایجاد اون پروژه دو تا کشور، نظر مثبتی وجود نداره، و به نوعی به نظر میاد این طرحی که راجع به غزه آقای نتانیاهو اگر واقعی باشه و این گزارش نیویورک تایمز یه گذشته روی میز، عمدتاً به خاطر دور زدن این فشارهایی که راجع به آینده فلسطین و حل مسئله فلسطین داره روی رهبری اسرائیل میاد از طرف به خصوص متحدان غربی. میبینید که در اروپا هم صحبت سر اینه که برخی از کشورها میخوان به طور یک جانبه کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت بشناسن، در خود آمریکا در کنگره ترسونید امروز این 80 نماینده کنگره که نامه نوشتن به بایدن که باید در رابطه با ارسال سلاح به اسرائیل تجدید نظر کنه و با بیش از پیش راجع به مسئله حل کامل مسئله فلسطین بسیار جدیت به خرج بدیم، همه اینها به نظر میاد که همچنان در دولت اسرائیل نظر مثبتی راجبش وجود نداره، و این طرحی هم که راجب غزه گذاشتن رو میز به نظر میاد برای دور زدن این فشارهایی که در رابطه با مسئله فلسطین به طور حل کلیش داره مطرح میشه.
بسیار ممنونم از شما. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین میگوید که گشت غیرقانونی ارشاد در قالب طرح نور با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و با تایید او مجوز بازگشت گرفته است. در این نامه مصطفی تاج‌زاده تأکید کرده که حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن نداره و بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی میکوشه تا فضا رو پلیسی و امنیتی کنه. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده.
جدا از این که همه نامه‌های زندان اهمیت داره، یعنی تاریخ نامه‌های زندان رو که شما نگاه بکنید، چه در دوران فاشیسم چه در دوران نازیسم، نامه‌هایی که از زندان می‌آمده، جدا از این که پشتوانه‌ای برای مقاومت جامعه در برابر دیکتاتوری و استبداد بوده، انرژی می‌بخشیده، یک سند تاریخی هم هست. اما فراتر از این، گفتن این حرفا از آقای تاج‌زاده هم مهمه. به طور مشخص آقا مصطفی تاج‌زاده در خصوص حجاب اجباری در گذشته تصورش این بود که این مسئله حل شده. به یادداشت‌های پیشین ایشون که نگاه می‌کنم، به مواضع ایشون به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، تصورش این بوده که زنان چنان به میدان آمدند که مسئله حجاب اجباری رو حل کردند و حکومت دیگه توانایی ایستادن در برابر این قضیه رو نداره. زمانی که ایشون این موضع رو گرفت، ضمن اینکه تجلیل بود از مقاومت زنان، اما بعضی‌ها رو نگران کرد از اینکه گرفتن چون این موضعی ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه که انگار از جنایت و سرکوب حکومت در برابر زنان داره کم میشه. ما باید اون سرکوب دائمی و اون تحمیل شبانه روزی علیه زنان رو دائما یادآوری بکنیم، و اگر بگیم که زنان در این ماجرا پیروز شدن، ممکنه این یادآوری کم رنگ بشه. دست کم نامه اخیر آقای تاج‌زاده نشون میده که همچنان او توجه داره به قدرت سرکوب حکومت، به پیش روی های حکومت، و اینکه چه خطر هولناکی امنیت زنان رو تهدید میکنه و ما دائما باید این نکته رو یادآوری بکنیم.
آقای اکبرین، تأکید آقای تاج‌زاده رو بر نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در مسئله حجاب و گشت ارشاد رو از چه زاویه‌ای باید دید؟ مگه در اصل قضیه هم تفاوتی میکنه؟
ببینید، در ماه‌های اخیر به موازات اینکه سرکوب زنان وحشیانه‌تر شده و دوباره بازگشت ارشاد با نامهای دیگری به خیابانها برگشته، حتی بعضی از کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن برای اینکه بتونن واکنش عمومی به این توحش حکومتی رو مهار بکنند، برای اینکه علی خامنه ای رو در این معرکه سالم نگه دارند، دیده شده که بخشهایی از سخنرانی های او از گذشته رو میان بازنش میکنن، سخنرانی هایی که مربوط به مثلا دوران جوانی او بوده در خطبه های نماز جمعه تهران، یا سخنانی که بعضن به سالهای اول رهبری او برمیگرده، وقتی هنوز تبدیل به چنین موجود مخوفی نشده بود و آثاری از انسانیت و اخلاق اون زمان هنوز درش بود، اون جملات رو میان و برجسته میکنن برای اینکه بگن که ببینید او مخالف این کاراست، در حالی که مصطفی تاج‌زاده داره تاکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه هاش رو علی خامنه ای تعریف کرده، مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره و این تبلیغ مؤثر بیفته که نه یه عده نیروهای رادیکال دارن این کارو میکنن و او مثلا با این کارا موافق نیست. نه، او اگر بخواد همین امروز میتونه این ماجرا رو متوقف بکنه. او نمیخواد، هم به دلایل ایدئولوژیک، هم به دلایل سیاسی و هم منافع دیگری که بر این خشونت و توحش مترتب میدونه.
آقای اکبرین، آقای تاج‌زاده معتقدن که این مقابله با بی‌حجابی بهانه‌ای برای ایجاد فضای پلیسی و امنیتی است و ادامه حکومت اقلیت بر ملت. دیدگاه شما چیه؟ آیا با این نگاه آقای تاج‌زاده موافق هستید؟
ببینید، تحلیل آقای تاج‌زاده در این که این کار برای تثبیت حکومت اقلیت بر اکثریت درسته، اما به این سوال باید پاسخ داد که چرا برای اینکه حکومت اقلیت بر اکثریت همچنان تداوم داشته باشه نیاز به این خشونت، تحمیل و سرکوب زنانه؟ چرا برای تداوم حکومت اقلیت بر اکثریت این حجم از تحمیل و توحش علیه زنان باید تشدید بشه؟ به نظر میرسه که مهمترین قدرت اجتماعی برای تغییر رو حکومت الان در زنان میبینه. تصورش اینه که اگر اینجا عقب نشینی بکنه، در برابر حجاب عقب نشینی نکرده، در برابر زنان عقب نشینی کرده. و چون تاریخ سده گذشته در کشورهای مختلف نشون میده قدرت زنان اگر متمرکز و متراکم بشه چه تغییرات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو میتونه به وجود بیاره، وحشتش اینه که این اتفاق در ایران هم بیفته و زنان تعیین کننده تاریخ آینده ایران و پایان دهنده استبداد دینی و حکومت جمهوری اسلامی باشن. برای همین به این نتیجه رسیده برای اینکه این اقلیت همچنان بمانه و بر اکثریت حکم برانه، باید در همین سنگر جلوی زنان بایسته تا مبادا این کابوس تعبیر بشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین در اظهارات تازه‌ای دولت ابراهیم رئیسی رو متهم به عدم انجام وعده‌هایش به مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کرده. آقای روحانی همچنین مشارکت پایین در دو انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی رو نشانه کنار زدن مردم در مشارکت در امور کشور هم خونده. همزمان با این اظهارات 230 فعال سیاسی و مدنی در داخل ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط بد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سالی که گذشت اعلام کردند که در کوران انواع بحران‌های کشور مردم از سوی ساختار حاکمیت رها شدند و ساختار دولتی هم مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نمی‌گیره. این موضوع گفتگویی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس مطرح کردم و نخست ارزیابی او رو درباره اظهارات حسن روحانی پرسیدم.
حسن روحانی خب یه تیپی خودش رو همچنان من اعتقاد دارم یه نوع حالت آلترناتیوی برای خودش قائل هستش و من فکر کنم با توجه به ذهنیتی هم که داره که یک ذهنیت کاملا نخبه‌گرا و کت خدا منشانه هست، معتقده که یک جای حاکمیت به تیپ‌های مثل حسن روحانی برخواهد گشت، بخاطر اینکه بحران‌ها در حال عمیق‌تر شدنه و موقعی که اظهار نظر می‌کنه می‌خواد خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل مسائل عمومی در شرایط خیلی اضطراری و بحرانی معرفی بکنه. از این منظر این یه خطی داشته حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی و این خط رو تداوم داده و سعی کرده به نوعی هم تو عرصه عمومی فعال بشه با این اظهار نظرها و هم از طرفی هم به نوعی خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل بحران‌های عمومی در شرایط اضطراری معرفی بکنه به حاکمیت.
آقای نجفی، همزمان با انتقادات حسن روحانی از وضعیت موجود، حدود 230 فعال سیاسی مدنی هم در ایران یک بیانیه تازه‌ای رو منتشر کردند، اشاره‌های مفصلی داشتن به شرایط اسفناک کشور در حوزه اقتصاد و سیاست و از یک طبقه ذی‌نفعان در حاکمیت جمهوری اسلامی نام بردن و میگن که اینها بانیان وضع موجود هستند. مشخصا اشاره این فعالان سیاسی مدنی به این ذی‌نفعان به چه گروهی است در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
آنچه که من از این بیانیه برداشت کردم به یه حصر سخت قدرت است که منابع مادی رو در اختیار داره و اینها در اصل نظام سیاسی رو میچرخونن و اینها قادر هستن حتی اگر رئیس جمهوری باشه که با رأی مردم در یک انتخابات نیمه رقابتی اومده بالا باشه، در کارش اختلال ایجاد کنن. ثروت اصلی دست اینها این دولت بزرگتر شده، نهاد دولت رو میگم، بحران عظیم فساد ساختاری هست و از یک لایه‌های متفاوتی از این گروه‌ها و باندهای قدرت تشکیل شده که اینا یک رقابتی هم با خودشون دارن سر این مسائل. اینا من فکر کنم اون بیانیه اشاره به یک بحران ساختاری در جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر یک نوع رویکردهای امنیتی نظامی هست که بر همه شؤون کشور احاطه پیدا کرده. از این منظر من فکر کنم او بیانی اشارهش به این گروه‌های نظامی امنیتی هستن که فعلا مملکت رو دارن میچرخونن.
آقای نجفی، حالا در حالی که در این دو سال گذشته حاکمیت به شدت در پی تحمیل ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک خودش به جامعه بوده، اما برخی از جامعه شناسان از جمله سعید مؤیدفر رئیس انجمن جامعه شناسان ایران میگه که به رغم این فشارها هر روز فاصله عمیق‌تری بین ارزش‌های حاکمیت با مردم به وجود میاد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌هاش در حالی که واقعیت‌های جامعه رو می‌بینه اما نسبت به اون بی‌اعتناست؟
ببینید، ما الان این گسست بین جامعه و حاکمیت خیلی عمیق‌تر شده. این قبلا هم بوده، به خصوص از سال‌های 70 متناسب با تحولاتی که کشور داشت ما شاهد رشد این گسست هستیم. در این سال‌ها ما شاهد بلوغ این گسست هستیم. اینکه چرا جمهوری اسلامی با توجه به واقعیت‌هایی که داره می‌بینه اما بی‌اعتنا است، طولاً به خاطر اون ماهیت اقتدارگرای نظام و تمامیت خواهانه. به عبارتی هم جمهوری اسلامی قرار بوده از که ساخت قدرت رو یک دست بکنه و هم سعی کرده یک مدل یک دست به جامعه تحمیل بکنه. این مدل یک دست از زمان انقلاب قرار بوده تحمیل بشه، اما به خاطر نوع مقاومت مدنی مردم و تحولاتی که تو کشور رخ داده، جمهوری اسلامی ناتوان بوده که از تحمیل این مدل یک دست بر جامعه. در نتیجه ما الان در ساخت قدرت یک دستی داریم مشاهده میکنیم، منتها یک دستی که مبتنی بر یک رقابت بین باندهای قدرت هم هست، اما از یه طرف هم با یک جبهه وسیع از ناراضیان در جبهه اکثریت جمهوری مواجه هست. و جمهوری اسلامی، من اعتقاد دارم که میفهمد این مسئله رو، درکم کرده این مسئله رو، اما نمیخواهد راه حل ها رو برای این مسائل ارائه بدهد و نمیخواهد راه حل ها رو بپذیرد. استراتژی جمهوری اسلامی یک سیاست کنترلیه، سیاست کنترل مبتنی بر یک سیاست سرکوب به معنای اینکه ترمز انداختن بر تحولاتی که داره به خیلی سرعتشون بالا هست. از این منظر من فکر کنم این گسسته الان در دوران بلوغش هست و به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی کنترل هست و نمیخواهد تکثر جامعه ایرانی رو بپذیره، ما شاهد افزایش این گسسته بین حاکمیت و ارزش‌های جامعه و جامعه متکثر هستیم. چون این وضعیت فعلی یک وضعیت کاملا موقتی و گذرا هست که وضعیت آینده به اعتقاد من میتواند خیلی خشنتر بشود و خیلی رادیکالتر از وضعیت فعلی بشود.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما برای نخستین بار طی 5 سال گذشته رئیس جمهوری چین این هفته به اروپا سفر میکنه تا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه و سپس با رؤسای جمهوری صربستان و مجارستان هم دیدار کنه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز یکشنبه رهسپار پاریس است تا در پی آن با امانوئل مکرون در مورد مبادلات اقتصادی و جنگ روسیه با اوکراین گفتگو کند. چین یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در جهان است و بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌های اروپایی تاکنون بارها از محدودیت دسترسی اروپا به بازار چین و از رقابت اقتصادی به گفته آنها ناعادلانه با چینی‌ها گلایه کردند. از سوی از آنجا که پکن به تولید کنندگان داخلی یاران‌های بسیار را اختصاص می‌دهد، اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده که می‌خواهد بر خودروهای برقی که از چین وارد اروپا می‌شود، تعرفه مالی وضع کند. بر پایه گزارش‌ها، سفر شی جین پینگ ممکن است شکاف‌های تجارت میان اروپا و چین را بیش از پیش آشکار کند. همچنین برخی شرکت‌های چینی به دلیل آنچه حمایت از سازوکار نظامی روسیه در جنگ با اوکراین خوانده می‌شود، مورد انتقاد اروپا قرار دارند. آلمان هم در هفته پیشین اعلام کرد که 4 نفر را به اتهام جاسوسی برای چین بازداشت کرده است. از سوی برنامه سفر رئیس جمهوری چین به فرانسه، واکنش منفی برخی از گروه‌های حقوق بشری و خشم اویغورهای مسلمان چین را که به فرانسه پناه آورده‌اند در پی داشته است. پیشتر کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آنچه نسل‌کشی مداوم اویغورها توسط دولت چین نامیده می‌شود را محکوم کردند. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند که دولت چین از سال 2017 بیش از 1,000,000 نفر از مسلمانان ترک تبار اویغور ساکن در منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و حقوق آنها را نقض می‌کند. به گفته جامعه اویغورهای فرانسه، استقبال امانوئل مکرون از شی جین پینگ به معنای آن است که پاریس به گفته آنها مسئول نخست جنایات در چین را تشویق می‌کند تا به نسل‌کشی مسلمانان قوم اویغور ادامه بدهد. دیلنور ریحان، جامعه شناس و پایه‌گذار انجمن اویغور اروپا می‌گوید امانوئل مکرون با استقبال از شی جین پینگ به اویغورها سیلی می‌زند و در سرزمین حقوق بشر از یک به گفته او جلاد پذیرایی می‌کند. روابط دیپلماتیک میان فرانسه و چین پیشینه‌ای 60 ساله دارد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که دانشمندان برای نخستین بار در حیات وحش حیوانی رو مشاهده کردند که آمدانه زخم‌های خودش رو با داروی گیاهی درمان کرده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
دانشمندان میگویند یک اورانگوتان سوماترایی در اندونزی با استفاده از خمیری که خود از گیاهان تهیه کرده، زخم بزرگی روی گونه‌اش را درمان کرده است. این نخستین بار است که یک موجود در طبیعت در حال درمان جراحت با یک گیاه دارویی ثبت شده است. پیشتر در سال 2022 یک تیم تحقیقاتی در پارک ملی کوه لوسر در اندونزی این اورانگوتان که راکوس نام دارد را با زخم بزرگی روی گونه‌اش مشاهده کرده بودند. به گفته این محققان، او احتمالاً در جنگ با اورانگوتان‌های رقیب در همان ناحیه مجروح شده است. سپس راکوس در حال جویدن ساقه و برگ‌های گیاهی به نام آکار کونینگ مشاهده شد که گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد باکتریایی است و مردم محلی از آن برای درمان مالاریا و دیابت نیز استفاده می‌کنند. راکوس این فرایند را چندین بار در روز انجام می‌داد و هر بار گیاه جویده شده را به مدت 7 دقیقه روی زخم بزرگ گونه‌اش می‌گذاشت تا به طور کامل پوشیده شود و همزمان 30 دقیقه نیز به تغذیه از آن گیاه ادامه می‌داد. سپس این گیاه دارویی جادوی خود را انجام داد و زخم ظرف 5 روز بدون هیچ نشانه ای از عفونت بسته شد. پس از 1 ماه راکوس به طور کامل بهبود یافت. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که راکوس می دانست که دارد از دارو استفاده می کند، زیرا اورانگوتان ها به ندرت این گیاه خاص را می خورند. دکتر ایزابلا لامر، زیستشناس در مؤسسه ماکس پلانک آلمان و نویسنده اصلی این تحقیق، می گوید اورانگوتان ها نزدیکترین خویشاوندان ما هستند و این یافته جدید دوباره به ما یادآوری می کند که ما بیشتر از آن که با اورانگوتان ها تفاوت داشته باشیم به آنها شبیه هستیم. در دهه 60 میلادی نیز جین گودال، زیستشناس مشهور، برگ‌هایی را در مدفوع شامپانزه ها مشاهده کرده بود و دیگر زیستشناسان نیز میمون های بزرگ را در حال بلعیدن گیاه‌های با خواص دارویی مشاهده کرده بودند. اما تا به حال هرگز دیده نشده بود که حیوانی وحشی گیاه را مانند مرهمی روی زخم خود بمالد. اکنون محققان با دقت بیشتری سایر اورانگوتان‌ها را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند می توانند همان مهارت‌های پزشکی را که راکوس نشان داده در آنها نیز تشخیص بدهند یا خیر.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود.